وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر، الله اکبر، الله
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بر چهره پر ز نور مهدی صلوات، بر جان و دل صبور مهدی صلوات.
تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهد، گریه و سوز دلو ناله و آهش ندهم، به قباری که ز کویت به رخم مانده قسم، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد.
جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوست پناه من و توست. در این لحظات ملکوتی نور و رحمت برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. با افتخار همدل و همراه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. در انتها از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه مهشکن باشید.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیتهای شومیست که آمریکایی ها در ذهن دارن، صهیونیست ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه انتخابات. حضور به هنگام برکت می‌دهد خدا بدون.
مهرشکن. به نام خدا، سلام. به برنامه مهرشکن خیلی خوش آمدید. با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ از رادیو فرهنگ با موضوع حکمرانی فرهنگی در خدمت شما هستیم. از برنامه مهرشکن و در خدمت کارشناس موجی برنامه هستیم، آقای دکتر اکبر رضایی. آقای دکتر رضایی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به این برنامه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه مهرشکن از رادیو فرهنگ.
متشکرم. مقدمه رو میفرمایید در مورد حکمرانی فرهنگی تا اینکه مهمانان تلفنی برنامه هم بر خط برنامه حضور پیدا کنند.
بحثی که امروز در برنامه مهرشکن داریم بحث حکمرانی فرهنگی است. الگوی حکمرانی فرهنگی یک نوع شیوه حکومتی است که بر اساس مبانی فرهنگی جامعه و اصول و روش‌های حاکم بر اون فرهنگ و متکی بر مطلوبیت‌های فرهنگی جامعه پیریزی میشه. انقلاب اسلامی ایران هم که یک انقلاب با مبنای فرهنگی است و اساساً یک انقلاب فرهنگی است، میتونه که با بهره‌گیری از فرهنگ اسلام و ایران حکمرانی متعالی رو در جامعه رقم بزنه. در این راستا سوال اینه که آیا در 40 سال گذشته تونستیم در این مسیر ساختارهای حکومتی رو بنا نهیم؟ وضعیت فعلی ما از لحاظ شاخص‌های حکمرانی فرهنگی چیست و برای تحقق اصول و سیاست‌های گام دوم انقلاب چه اقداماتی بایستی انجام شود تا اون حکمرانی که مد نظر گام دوم انقلاب در بیانیه رهبری هست محقق بشه؟ نقش دولت‌ها در این خصوص چیست؟ در برنامه امروز به بررسی این مهم با حضور کارشناسان حوزه فرهنگ می‌پردازیم.
درود بر شما و مقدمه بسیار زیبایی که مطرح کردید در مورد موضوع برنامه حکمرانی فرهنگی. در خدمت مهمان تلفنی برنامه مهرشکن هستیم، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در حوزه فرهنگ از رادیو فرهنگ، آقای دکتر سید رضا صالحی امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ. آقای دکتر صالحی امیری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکار محترم و همه عزیزان رادیو تقدیر و تشکر عرض میکنم.
متشکرم.
امیدوارم که شنوندگان عزیز از مباحث امروز بهره لازم رو ببرن و اگر هم موانع و مشکلاتی میبینن حتما با بحثای کارشناسی خودشون ما را نخورن.
سپاسگزارم. در خدمت کارشناس موجی برنامه هم هستیم که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر اکبر رضایی که مقدمه رو فرمودن در مورد حکمرانی فرهنگی. آقای دکتر رضایی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر صالحی امیری. و تشکر از این که در این برنامه حضور پیدا کردن. بحث حکمرانی فرهنگی در نگاه انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگی تمام عیار به حساب میاد، قطعا تمامی ارکان حکومتی بر اساس فرهنگ متعلق به کشور بایستی اداره بشه. بحثی که در اول برنامه ما مطرح کردیم اینه که در 40 سال گذشته ما چقدر تونستیم که ساختارهای حکومتی را بر اساس مبانی و شاخصهای فرهنگی اسلامی ایرانی بنا بنهیم و مشکل کار ما کجا بوده، ضعفهای ما کجا بوده، قوتهای ما کجا بوده. بفرمایید.
مجدداً عرض سلام دارم به همه شنوندگان و مجریان این برنامه فرهنگی. ببینید، بحث ما در دو سطحه، یکی این که ما در سطح اسناد رسمی و مبانی موجود چه اقدامات انجام دادیم، یکی در سطح عمل هست که چه کار انجام دادیم. خب ما وقتی در سطح اسناد میایم، من با توجه به این که در تحولات تدوین سند در حوزه‌های مختلف، مجمع تشخیص شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سایر حوزه‌های تصمیم گیری دیگه حضور داشتم، کتابخانه ملی، وزارت ارشاد و درگیر بودم، لذا میتونم این رو عرض کنم که ما در سطح تدوین چشم‌انداز فرهنگی، استراتژی‌های فرهنگی، دکترین فرهنگی، دقیقه در تدوین نقشه رای فرهنگی قطعا قدم‌های مؤثر و بزرگی برداشتیم، اما ما در سطح اجرا با چالش‌های جدی و موانع جدی مواجه بوده و هستیم. خیلی روشن و واضح بحث این است که ما در سه سطح باید موضوع رو بحث کنیم، که یک، وقتی از فرهنگ صحبت می‌کنیم، اول باید در سطح نظام سیاسی این باور ایجاد بشه که فرهنگ کلید توسعه است، فرهنگ ستون توسعه است، فرهنگ جوهر توسعه است، فرهنگ مقوم توسعه است و اساساً قطار توسعه به مقصد و مقصود نمیرسد الا اینکه در کشور توسعه فرهنگیشو بگیره. وقتی از توسعه فرهنگی صحبت میکنیم، بلافاصله باید از شاخصهای توسعه فرهنگی صحبت کنیم، که ما وقتی از شاخصهای توسعه فرهنگی صحبت کنیم، اولین محور اون توسعه انسانیه، انسان توسعه یافته اون جوهر توسعه است و در جوامعی که توسعه رو در مدار صنعت، در مدار اقتصاد و تجارت و سایر حوزه سرمایه‌گذاری کردن اما در توسعه انسانی سرمایه‌گذاری نکردن، هیچ وقت توسعه شکل نمیگیره. اگر ما توسعه رو با ادبیات فرهنگی خودمون مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی تعریف کنیم، از چارچوب‌هایی که ما در توسعه بحث کنیم، توسعه درونزا، توسعه بیرونزا، برونزا، توسعه پایدار، توسعه موزون، توسعه ناموزون، توسعه یک جانبه، توسعه همه جانبه، اون رو کرده که ما بحث میکنیم، مهمترین مسئله این هست که ما باور داشته باشیم که توسعه فرهنگی حوزه قدرت نرمه. نظام دو حوزه قدرت داره، حوزه قدرت سخته که خب هم میشناسن، اما قدرت نرم نظام حوزه فرهنگه. یعنی جامعه توسعه یافته جامعه است که درش دائم تولید قدرت نرم بشه. قدرت نرم یعنی چی؟ ما وقتی از قدرت نرم صحبت میکنیم، یعنی اخلاقیات، یعنی فرهنگ، یعنی مبانی توسعه انسانی، یعنی همدلی، همگرایی، همنوایی جامعه، یعنی احساس درد مشترک با هم بودن. جامعه منسجم و یک پارچه یک جامعه توسعه یافته است. این انسجام به معنی حرکت هماهنگ مجموعه نظام به سمت اهداف متعالی. وقتی از انسجام فرهنگی صحبت میکنیم، یعنی وفاق و همگرایی درونی یک سیستم به سمت اهداف متعالی. بنابراین ما در بحث تولید قدرت نرم ظرفهای جدی داشتیم در اجرا، اما در سطح تولید سند موفقیت‌های خیلی جدی داشتیم. چرا این چالش رو داریم؟ چون ما دچار شکاف هایی شدیم که این شکاف ها ما رو به یه نقطه هایی رسونده که متاسفانه امروز ما به عنوان آسیب شناسی فرهنگی از اون نام میبریم. و من در کتاب آسیب شناسی فرهنگی 43 آسیب موجود در نظام فرهنگی رو به صورت جزئیات اونجا بهش پرداختن و ربیع ها رو. توسعه در ایران از نفت آغاز شد از 1280 در مسجد سلیمان، در حالی که توسعه در ایران باید ایستگاه اولش و ریل آغازینش فرهنگ می بود. تمام دنیا اونایی که توسعه رو تجربه کردن، نقطه آغازش صنعت و تکنولوژی نبوده، نقطه آغازش انسانهای توسعه یافته بودن. این انسان توسعه یافته است که جامعه توسعه یافته رو تولید میکنه. ما یه تضادی هم در جامعه داشتیم، این مجموعه شکاف ها و تضادها یک فاصله یا شکاف جدی ایجاد کرده. ببینید ما از اگه بخوام از اون تضادها نام ببرم، مهمترینش بحث اون بحث شکاف بین سنت و مدرنیته.
جناب دکتر صالحی امیری، من عذرخواهی میکنم از اینکه کلام شما رو قطع میکنم. مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستن، مهمان تلفنی که بر خط برنامه مهشکن هستن، آقای دکتر محمد اساقی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر اساقی سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما شنوندگان عزیز، مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر صالحی و همه کسانی که برنامه میشنوند، در خدمت شما هستم.
متشکرم. همچنان بر خط برنامه مهشکن باشید تا صحبت های آقای دکتر صالحی امیر رو بشنویم و بعد در خدمت شما هستیم. آقای دکتر امیر،
من جمع‌بندی میکنم قسمت اول صحبتمو. اگر بناست در ایران توسعه شکل بگیره که عرض کردم نقطه اولش آغازینش فرهنگه، این نیاز یک پیش نیازهایی داره و اون پیش نیازش این است که توسعه در اونجا هدف ماست، نه برونزا. یعنی توسعه که در درون میجوشه و مولود فرهنگ و هنجار و ارزش و ساختار درونی ماست. توسعه مستلزم تنوع فرهنگی است در جامعه، یعنی پذیرش توسعه فرهنگی. ما در جامعه که تنوع فرهنگی رو رسمیت نشناسیم، دوچار یک نوع سانسورالیسم افراطی فرهنگی میشیم. توسعه فرهنگی یعنی عدالت در جامعه باید در همه اجزاش جاری و ساری باشه. توسعه بدون عدالت، توسعه فرهنگی منظورم است، بدون عدالت فرهنگی ناممکنه. توسعه باید به خلاقیت‌های جمعی منجر بشه، یعنی همه اعضای جامعه احساس بکنن در یه منافع جمعی دارن با هم دیگه زیست میکنن. توسعه فرهنگی به کاهش آسیب اجتماعی باید منجر بشه. توسعه فرهنگی یعنی سبک زندگی ایرانی اسلامی با شاخصایی که ما از سبک زندگی ایرانی تعریف میکنیم، سبک خوراک، سبک پوشاک، سبک حمل و نقل، سبک معامله، سبک تجارت. این سوال بنیادی است، آیا سبک زندگی و فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه منطبق با ارزش‌های فرهنگی هست یا خیر؟ پاسخ شما قطعاً منفیه. امروز شما ببینید وقتی از در خونه در میایم، افراد هم سلام نمی‌کنن. تو ترافیک قرار میگیرن، هر کی می‌خواد با سرعت از دیگری سبقت بگیره، زودتر به مقصد برسه. توی وقتی زلزله میاد یه نقطه گوشه باید ایران بلرزه، وقتی سیل میاد باید همه احساس کنن دارن فرق میشن. بنابراین ما وقتی از انسان توسعه یافته که محصول یک نظام فرهنگی توسعه یافته صحبت میکنیم، یعنی صداقت، یعنی شفافیت، همین حکمرانی گود گاورننس که میگه حکمرانی خوب در حوزه فرهنگی، یعنی صداقت، یعنی خلاقیت، یعنی زیست فرهنگی. وقتی از زیست فرهنگی صحبت میکنیم، انسانی که با دیگران سازگاره، انسانی که درد جامعه رو درد خودش میدونه، انسانی که در شادی های مردم شاد و در غم مردم غمگین خواهد شد. به تعبیر دقیق تر، نگاه ملی به پدیده ها مهمترین نکته است که ما درش متمرکز میشیم. و خلاصه سخن در بخش اول اینه که ما باید بتوانیم بین مجموعه تحولات نظام مدرن، هم از فضای مجازی، شبکه ها، توسعه شتاب یافته که امروز دنیا داره با اون حرکت میکنه، و باورها و ارزش های حاکم بر سازه فرهنگی جمهوری اسلامی یک انطباق ایجاد کنیم. این انطباق به معنی امتزاج اجباری نیست، یک انطباق یعنی استفاده از ظرفیت ها برای توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش ها، هنجار ها و سازه نظام فرهنگی که محصول اون کارآمدی، اعتماد، رضایت و انسجام ملی باشه. انسجام ملی یعنی اینکه همه اجزای متنوع در داخل سیستم در مسیر یک هدف متعالی حرکت کنند.
ممنون آقای دکتر صالحی. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر اسحاقی. موضوع همونطوری که دوستانم اعلام کردن حکمرانی فرهنگی است. بحث سر اینه که با توجه به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس اون ویژگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، ما برای تحقق اونها نیاز به حکمرانی فرهنگی داریم. ما تا چه حدی موفق بودیم و عوامل ناموفقیتمون رو بفرمید که چه مواردی بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین برگزار کنندگان این برنامه. در حوزه حکمرانی مباحث زیادی قابل طرح هست. به طور کلی هدف حکمرانی در جهان رو افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی میدونن که برای افراد جامعه میتونه مؤثر باشه یا بهتر اداره کردن جامعه متناسب با مبانی فکری و ساختارهای فکری اون جامعه هست. به طور کلی ما نظام‌های سیاسی رو به دو دسته بزرگ میتونیم تقسیم بکنیم: نظام‌های سیاسی که اقتصاد پایه هستن مثل نظام‌های سوسیالیستی و لیبرال دموکراسی که مبتنی بر بازار آزاد هست، نفع و سود که همه عرصه ها رو تعیین میکنه، حتی در عرصه نظام های ارزشی اونها، اقتصادشون، فرهنگشون، نظام اجتماعیشون بر همین اساس هست. و حکمرانی هم باز بر همین اساس، اداره بهتر یک نظام سیاسی و کارآمدی هم بر همین اساس هست که چه میزان بازده بر اساس اقتصاد میتونه داشته باشه و آوردگاهایی که برای خودشون تعریف میکنن. دسته دوم نظام‌های فرهنگ پایه هستن که تمام مناسبات رو در چارچوب فرهنگ تعریف میکنن، تبیین میکنن و کارآمدی رو هم در یک نظام سیاسی بر اساس اهداف و رسالت ها و مأموریت ها و ارزش هایی که بر اساس اون نظام سیاسی شکل گرفته بیان میکنه. در حقیقت فرهنگ هم زیربنای اون نظام سیاسی رو تشکیل میده و همچنین ساختارها و نهایتاً خروجی های اونم بر اساس فرهنگ است. ما در گام اول انقلاب اسلامی که در بیانیه معروف رهبری معظم انقلاب تحت عنوان گام دوم خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان صورت گرفته، خب در خصوص دستاوردهای عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه فرهنگ اشاراتی شده که یک در حقیقت برآورد و ارزیابی منصفانه از همه داشته ها و آنچه که هست صورت گرفته. ما در حوزه معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه هرچند چالش ها و کمبودهای فراوانی داریم، ولی در گام اول انقلاب نسبت به قبل و نسبت به جوامع دیگه ما دارای دستاوردهای خوبی بودیم، ولی فاصله بین آنچه که هست و آنچه که باید باشه خب حتما راه طولانی است که اتفاقا در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شده. اون اهداف معنوی و فرهنگی که امام رحمت الله علیه که به سالگرد ارتحال ایشون هم نزدیک میشیم مشخص میکنه که رفتار و منشی که حضرت امام در طول دوران مبارزه و پس از اون داشتن، سعی شده که در اسناد راهبردی کشور مثل قانون اساسی اینها منعکس بشه. ما الان در سطح قانون اساسی و اسناد راهبردی جایگاه والایی برای فرهنگ میتونیم مشاهده بکنیم. در بحث فرهنگ هم به خاطر اینکه روح جامعه و اثر بخشی و تحولی که در فرد و جامعه به وجود میاره و نظام سیاسی رو شکل میده، خب تأثیرات فراوانی از این جهت قابل بحث و ارزیابی هست و وظیفه نظام سیاسی هم در این رابطه است. ما در حوزه حکمرانی فرهنگی